بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه.
دانشگاه تهران، سال 94، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب در خطبه بسیار مهم نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه که طولانی ترین خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هست، آغاز خطبه رو حضرت با بحثی درباره تکبر شروع میکنن و از تکبر ابلیس هم سخن به میان میاد و تکبر رو رأس گناهان انسان اعلام میفرماین. واقعا تکبر به تعابیر مختلف در روایات ما به عنوان منشأ فساد آدمی ذکر شده، هم فساد جامعه هم فساد فرد. جلسه قبل بحثی رو عرض کردم که این جلسه لازمه بهش اشاره بکنم و اون این که چرا یک انسان علاقه داره متکبرانه رفتار بکنه؟ مگه ما انسانها رو خدا پاک نیافریده؟ مگه فطرت ما یک فطرت نورانی و الهی نیست؟ خب پس چرا ما متکبر میشیم؟ چرا تکبر همه آدمها رو آلوده میکنه در درجات مختلف، به حدی که روزی 5 مرتبه لازم نماز بخونیم برای از بین رفتن تکبر؟ مثل یه علف هرزی که هی خودرو هست و رشد میکنه، هی شما لازم از بینش ببرید. شما در نماز اگر دقت کنید یک رفتارهایی تعبیه شده که خیلی عجیبه. سجده رو حساب بکنید، رکوع رو حساب بکنید. اصلا ما دیگه باید با بدنمون، با رفتارمون تواضع رو به خودمون تلقین کنیم، مقابله کنیم با تکبر. هم امیرالمومنین علی علیه السلام هم فاطمه زهرا سلام الله علیها فلسفه نماز رو از بین بردن تکبر میدونن و اعلام فرمودن. خب پس تکبر خیلی انسانها رو به طور طبیعی آلوده میکنه. چرا؟ مگه ما انسانهای پاکی نیستیم؟ چرا دائما در معرض تکبر هستیم؟ چرا وضعمون نسبت به تکبر این چنینه با توجه به فطرت پاک؟ پاسخش اینه که انسان اساساً آفریده شده برای خداوند متعال، برای لقاء الله، برای اتصال به حضرت ربوبی، برای لذت بردن نه از نعمات خدا، از خود خدا. خدا خیلی بزرگه و این مهمترین وصف خداست، یادتون باشه، از خیلی از جهات. به همین دلیل نماز که رکن دینه، رکن نماز هم الله اکبره، نمیگی الله رحمان. الله رحمان، سخن از رحمت خدا گفتن دل آدمو نرم میکنه، خیلی قشنگه، ولی ستون خیمه دین ما نمازه و ستون خیمه نماز الله اکبره. خدا مهمترین خصلتش که باید بهش توجه بکنیم کبریاییه و تو اگر بخوای به این خدا برسی باید خودت بزرگ بشی. تکبر ریشش یک صفت و یک گرایش بسیار عالی در وجود انسان هست و اون میل به بزرگ شدن، و این خیلی عالیه. اصلا از این بالاتر چی؟ ما اگر میل به بزرگ شدن در وجودمون نبود که حیوان بودیم. شما برای انسان فضیلتی بالاتر از این میتونید تصور بکنید که انسان دوست دارد بزرگ بشود؟ و میدانید که مهربان شدن و هر خصلت خوب دیگری باید ناشی از این بزرگ شدن روح باشد، و الا خصلت‌های خوب اگر ناشی از حقارت روح انسان باشه که ارزش نداره. ببینید یک کسی مهربان شده، چرا مهربانی؟ چون ترسیده. مهربانی میکنه کم نیاره، خب این خیلی زشته برای یک انسان، اصلا این فضیلت به حساب نمیاد. یک کسی حیا میکنه، چرا حیا میکنی؟ میترسه ضایع بشه. ضایع شدن تو در چی میبینی؟ در نگاه دو سه نفر در اطرافم. بزرگتر از این حرفا باش، ضایع شدن پیش خدا رو ببین. بعد اون حیایی که نتیجه کوچیک شدن روح ارزش نداره. هر خصلتی ناشی از کوچک بودن انسان و کوچک شدن انسان باشه ارزش نداره. مثلا طرف قانون پذیره، نظم پذیره، خیلی آدم منظمیه. چرا؟ به خاطر حب دنیا. اصلا اساس انگیزه نظم پذیری و قانون پذیریش نابوده. اصلا خدا یه همچین موجودی نمیخواست بیافرینه. مگه نظم و قانون پذیری برای خدا اصالت داره؟ اگه اصالت داشت فرشته میآفرید، فرشته های منظم و قانون پذیر. اصلا اینا برای خدا اصالت نداره. در خلقت انسان اون چیزی که اصالت داره اتصال عبد به ربه، مثل خدا شدنه، از خدا بهره بردنه. این اشتباه ما به هر قیمتی بچه هامونو درس خون کنیم، به هر قیمتی بچه هامونو منظم کنیم، به هر قیمتی شهروندان رو قانون پذیر بکنیم، به هر قیمتی. بله یک کسی داره شهر رو به هم میزنه دیگه، مجبورم بگیرن بنزنش زندان یا برخورد کنن، خب اونا استثناست، من با استثنا کاری ندارم. ولی در فرایند تربیت باید چه اتفاقی بیفته که نسلها در فضای تربیتی و تعلیمی اون جامعه قانون پذیر و نظم پذیر بشن به خاطر حد اقلی شدن؟ اینقدر من بدم میاد، متنفرم از درسهای اخلاقی که آدم‌ها رو حقیر می‌کنن و خوب می‌خوان بکنن. و از اینجور درس اخلاق‌ها زیاد هست، هم اسلامیش هم غیر اسلامیش. اسلامیش مطمئن باشید اصیل نیست. اینا رو باید دقت کرد. یعنی آدم، حالا من دیگه جمع دانشجویی دارم عرض می‌کنم، چون ما در دوران غیبت می‌دونید دیگه باید همه رو پای خودمون بایستیم. شما نمیتونی بگی که فلان عالم دینی اینو گفت به من چه بقیهش. امام معصوم که نیست، باید وایسی رو پای خودت ببینی این درست گفت یا نه. تا یه حدی آدم ها میتونن تشخیص بدن، چون آدم ها میتونن تشخیص بدن کدوم متخصص پزشک مثلا بهش مراجعه کنن. خب بعضی از پزشکان متخصص حاذق‌ترن و مردم بیشتر به اونا مراجعه میکنن. چجوری مردم میفهمن؟ مردم که متخصص نیستن، بالاخره با پرسجو و برخی از علائم تشخیص میدن، یه جایی هم خوب اشتباه میکنن. آدم زبونش بسته است، آقا تو این درس اخلاقی که دادی نابود کرد، اصلا اینو نمیخواست خدا. خدا نمیخواست به هر قیمتی این رفتار خوب بکنه. چرا اولین چالش بنی آدم بحث نیت بوده؟ اولین چالش هابیل و قابیل سر نیت بود، و الا قابیل هم قربانی داده بود. خدا بهش فرمود ببین مسئله من با تو اینه، به چه دلیلی این کارو کردی؟ من نیت برام مهمه. اولین چالش بنی آدم سر این بوده که نیت کارت برای خدا مهمه. پس انسان باید بزرگ باشه، باید این بزرگی طلبی، این سعه روحی داشتن رو به سمتش بره، و باید خوبیاش ناشی از این کبریایی روحش باشه، نه تکبر. حالا تکبر چی میشه؟ آدم از راه غلط میخواد بزرگ بشه، آدم منهای خدا میخواد بزرگ بشه، آدم بزرگیشو سر ضعفا میخواد خالی کنه، آدم ادعای بزرگی میکنه بدون اینکه بزرگ شده باشه، این میشه تکبر. ام الامراض. حالا تکبر ریشش چیه؟ ریشش خیلی چیز خوبیه، ما میخواییم بزرگ بشیم. خدا میفرماید خب من یه راهشو بهت نشون بدم، باید به من وصل بشی با قرب حضرت حق. حتی تو رو من مثل خودم قرار میدم. دوستان برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاد براشون که آقا تو داری ما رو به بزرگ شدن دعوت میکنی، بزرگ شدن مگه بد نیست؟ مگه همون تکبر نیست؟ نه عزیز من، اگر نفس بزرگ شدن بد بود خدا نمیفرمود تو تواضع کن تا من تو رو بزرگ کنم. اگه بزرگ شدن بد بود جایزه خدا نمیشد برای متواضعین. اصلا انسان باید بزرگ بشه. شما یک کمی کار کنید چشمتون رو خدا باز میکنه، میبینید که پادشاه عالمید، میبینید این رو. اصلا پادشاه ها کیان مقابلشون خم میشن؟ یا ترسوها یا طماعها. کسی دیگه هم مقابلشون تواضع نمیکنه. بعد شما یه عارف بالله رو ببین که میشنود و میبیند ذرات زمین و آسمان به او تواضع میکنن. این پادشاهی نیست؟ این سلطنت نیست؟ چرا عرفا یک انسان عارف باید این عظمت روحی خود را ببیند؟ میبیند، میبیند که تمام مثلا اون عرفایی که میرفتن به سمت وضو، تمام در و دیوار و برگ و درخت به ذکر او ذکر میگفتن، هرچه او میگوید. او میگفت سبحان الله، همه با او میگفتن سبحان الله. از اون متوجه میشه که محور عالمه. تو هم متوجه میشی؟ تو هم این مسئله برات هست؟ خدا ما رو ساخته برای پادشاهی، خدا ما رو ساخته برای عظمت یافتن. پس اصل این که انسان مدام باید مراقب تکبر باشه معناش اینه، مدام باید مراقب باشی نابجا بزرگ نشی، مدام باید مواظب باشی خیال ورت نداره فکر کنی بزرگ شدی، مدام باید مواظب باشی از راه غلط کبریایی به دست نیاری، مدام باید مواظب باشی درست نیاز به بزرگ شدن خودت رو پاسخ بدی. قسمت دوم عرض من و عرضم تمام. خواهش میکنم یه مقدار ادبیات دینی رو درش یه تغییر ایجاد بکنید. به خدا فهم مردم بالا رفته، نیازها متفاوت شده، هنر و ذوق و اینا هم چیز خوبیه. هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. ما مجبور نیستیم همیشه یه جور حرف بزنیم. این حقیقت ابعاد مختلفی داره، یه جور دیگه بهش نگاه کن. به یه ادبیات دیگه بد بودن یعنی کوچیک بودن. اصلا شما نیازی نیست از خدا و پیغمبر و کلمات ارزشی رایج صحبت بکنی. بگو بزرگ باش، کم نباش، کوچک نباش، حقیر نباش. تمام بدی ها رو میشه ترجمه کرد به حقارت. اسم دنیا رو دیدید چی گذاشتن؟ دنیا یعنی پست. حب دنیا یعنی چی؟ یعنی حب مال؟ نه، حب دنیا میفرماید در محجت البیضا از دنیا و ما فیها از دنیا، هر چه در عالم هست غیر خدا اسمش دنیاست. حتی خودت، خودت رو هم اگر دوست داشته باشی غیر خدا میشی دنیا، میشه حب دنیا که از مصادیقش میشه حب نفس. خب دنیا چیه؟ هرچی غیر خداست یعنی دنیا. بعضی وقتا اگه به نماز اول وقت خوندن علاقه ای پیدا بکنی که این علاقه منهای خدا باشه، یعنی خدا یه دستور دیگه ای بده، بگی نه خدایا عادت منو به هم نزن، من عشقم نماز اول وقت خوندن. اون وقت تو روایت هست نماز اول وقت خوندن و علاقه تو به اون میشه حب دنیا. تو روایات ها میشه دنیا. همین کار خوب عبادت میشه دنیا. علاقه به این عبادت منهای امر خدا مقابل امر خدا میشه حب دنیا. پس دنیا یعنی غیر خدا. بعد اسمشو گذاشته پست، دنی.
دوست داشتن چیز پست رأس همه خطاهاست. ببین چه قشنگه. اسلام چی میگه؟ تو رو خدا با این جوانها در همه دنیا حرف بزنید. من تجربه کردم در محیط‌های محدود، اون زمان این شبکه‌های اجتماعی نبود خیلی، متاسفانه زبان خوب مسلط نیستم، البته تأسف نمیخوردم تا الان، ولی از الان به بعد دارم تأسف میخورم. با یه جوانی تو کانادا صحبت میکردم، آخر هرزگی بود، بنا شد رفقا بیارن گپ بزنیم، یه رفیقی داشتن، گفت آقا اینا مقدسات، حرفش این بود، میگفت این مقدسات و دینداری اینا چیزایی که ذهنی شما برای خودتون درست کردید. گفتم خب تو برای خودت چی درست کردی؟ میگفت لذت ببرید. میگفتم فرق من فکرم با تو اینه که لذت کم نبریم، لذت زیاد ببریم. تو مخالفی؟ گفت نه. تموم شد. من پیروز شدم دیگه. دیگه حالا یه ساعت من حرف میزدم، گفت بله درسته. بله درسته. بله درسته. دروازه رو باز کرده بود دیگه من گل بزنم دیگه. کم نه. قبول کرد. تموم قبول کرد، همه چی رو قبول کرده دیگه. مگه دین چی میگه؟ میگه کم نه. کم اسمشو گذاشته دنیا. خیلی سختش میکنیم ما. ارزش ها را رعایت بکنید. اتفاقا چیزی که کلمه‌ای که ما تو دینمون نداریم از این ارزش هاست. بگردید پیدا کردید من نشون بدید. یعنی ما یک اموری را برای خود مقدس کرده ایم، آنها را می خواهیم. این چرت و پرت چیه؟ ببینید چیزایی کمه، خدا بزرگه، کم و نخوا بزرگ و بخوا. بحث اینه. خیلی واقع بینانه، خیلی معقول، خیلی ساده، خیلی همه فهم. آدم ها بهشون برمون. من دیدم تو خارج از کشور، تو ایران، ضد انقلاب میبینی اصلا براش مهم نیست دیگه آخوندا موجب شده باشن، انقلابی ها، حزب الله، هر کی، ایران بزرگ بشه نامش به هر دلیل کیف میکنه، میگه ولی دمش گرم. اصلا دیگه بقیهش تا دیروز مثلا به سپاه فوش و فلان و بیسار، بعد میبینه مثلا یه حاج قاسم سلیمانی از تو منطقه ازش حساب میبره، میگه دمش گرم. اصلا دیدم از نزدیک، میگه بزرگی برای اسم ما بیاره، برای نام ما بیاره. خب این آدم خوبیه، چرا میگی این ضد انقلابه؟ بعد کیه؟ بزرگی نام خودش رو نمیخواد. اون یعنی انسان رذل، اون یعنی اهل دوزخ. ببینید اونی که بزرگی نام خودش رو میخواد، این هنوز نور فطرت درش هست. ریشه ای کی ضد انقلابه؟ کسی که بزرگی وطن رو نخواد، بزرگی ملتش رو نخواد، بزرگی خودش رو نخواد، حقارتش رو پذیرفته باشه. این ریشه ای ضد انقلاب. و خدا در قرآن کریم میفرماید اینجور آدم ها رو من این مستکبران عالم عذاب میکنم. بعد اونا میگن که ما رو حداقل یه برابر عذاب کن، ما که به کسی ظلم نکردیم، ما هم ظلم شدیم، هم حقارت پذیرفتیم تو دنیا اینجا هم. بعد خدا بهشون میفرماید من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم، هم اونا رو دو برابر عذاب میکنم، هم شما رو دو برابر عذاب میکنم. بیدین به معنای واقعی کلمه کیه؟ کسی که بزرگی خودشو نخواد، بزرگی ملتشو نخواد. حالا اگه کسی بزرگیشو خواست از راه غلطی، میگیم این اصلش درسته، راهشو اشتباه کرده، راهشو اشتباه کرده، فکر کرده مثلا اگه غرب زده بشه بزرگ میشه. این عمیقا ضد انقلاب نیست، چون انقلاب ما برای رهایی انسان از حقارته. شما به عنوان یه بررسی اجتماعی نگاه بکنید، امام این انقلاب رو با چه مضامینی در سخنرانی های خودش کلید زد؟ با چه مضامینی؟ اگر از اسلام حرف زد، به دلیل اینکه این اسلام میتونست ما رو از حقارت نجات بده. ادبیات انقلابی یعنی ادبیات بزرگمنشانه. واقعا ما کاری کردیم بعضیا به ما در مورد ما اشتباه فرض تصور میکنن، فکر میکنن ما، ببین ما یه ارزشایی داریم، یه چیزی شبیه داعشی ها ببخشید، حالا اونا ارزشای الکی مندرآوری درست کردن برای خودشون به خاطرش سر میبرن، اینا هم فکر میکنن که ما هم یه ارزشایی داریم به خاطرش سر میدیم، یه کاری هم نداریم این ارزشات چیه. نه آقا کار داریم. ارزشات چیه؟ ارزشای موهوم که نیستش، که مبنا داره، مبنای انسان شناختی داره، میگه من تو رو بزرگ آفریدم، حقیر نشو. حب دنیا یعنی دوست داشتن یه چیز کم. از برش بزرگی طلبی اسلام رو تفسیر بکنید، ببینید چقدر تفسیر جذابی پیدا میکنه. الان انقلاب اسلامی میخواد چه دانشجویی رو تربیت بکنه؟ دانشجویی که میخواد بزرگ باشه، حقیر نشه. فلسفه 16 آذر چیزی جز این بوده که چند تا دانشجو مقابل مستکبران ایستادن، میخواستن حقیر نشن، همین، تموم شد رفت. بیشتر از این ما میخوایم؟ حقیر نشو، برده ی کسی نشو، خودت باش. نه به سلطه رسمی علنی تو رو تحقیرت بکنن، نه با فریب تحقیرت بکنن. 16 آذر فلسفه‌اش چی بوده؟ یه دانشجوهایی نمیخواستن تحقیر بشن در مقابل مستکبران عالم. همین الان هم همینه، هر کی بخواد تحقیر بشه، سلطه پذیر باشه، مانند جنایتکاران عالم در جهنم الهی دو برابر عذاب خواهد شد. این رو خداوند متعال فرموده. تو چرا تحقیر رو در مقابل مستکبران پذیرفتی؟ بیدینی یعنی این. الله اکبر چرا شعار انقلاب ما شد؟ چون ما مقابل مستکبران بودیم، اونا تکبر میکردن، اونا میخواستن ما رو تحقیر کنن، ما خدا رو بر سر اونا میکوبیدیم. در واقع میگفتیم خدا از تو بزرگتر است و ما اگر بنا باشه به کسی تجده بکنیم و تواضع کنیم، به خدا تواضع میکنیم نه به تو. در واقع ما با تو چه فرقی میکنیم؟ و حرفای دیگری که ذیلش مطرح میشه، شعارهای دیگری که ما توی انقلاب میدادیم، منهای این بزرگی طلبی که در ذات انسان هست واقعا معنا نداره. انسان چرا میخواد آزاد باشه؟ برای اینکه بتونه به اون نقطه عظمتی که میخواهد برسد، برای اینکه تحقیر نشود. و الا پشه هم آزاده دیگه، آزادی پشه چه ارزشی داره؟ همه خوبی هایی که در دین هست راهی برای بزرگ شدن وجود انسان است. اگر شما این بزرگی طلبی رو در وجود خودتون اول کشف کنید و بعد شروع کنید درست او رو تغذیه کردن، از حقارت نفس رها خواهید شد و جامعه خودتون رو هم از حقارت نجات خواهید داد. این عزاداری که برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبینید، همه میان، واقعا همه گفته یا ناگفته، به زبان آورده یا به زبان نیاورده، اعتراف دارن میکنن که حسین بزرگ بود، حقارت رو نپذیرفت و این زیبا کرده حماسه کربلا رو. کربلا یه عده‌ای رو مظلومانه نگرفتن له کنن، نه، کربلا یک حماسه ای رخ داد که در اوج مظلومیت اینا تونستن عظمت روحی خودشون رو به نمایش بگذارن. یه روزه براتون بخونم. ابا عبدالله الحسین در دردناکترین صحنه هایی که یک انسان ممکنه در عالم خلقت مشاهده کنه، یعنی در موقع وداعش با زینب کبرا و بچه ها، فرمود شما در طول این راه که به اسارت می روید، سخنی نگویید که از ارزش شما کم کند. ببینید دعوت به آن بزرگ منشی است. این
هولناکترین لحظه کربلاست از نظر مصیبت که یه مرد زن و بچه خودش رو داره میان دشمنان خودش تنها میگذاره، دخترش میاد صدا میزنه ردنا الی حرم جدنا، بابا من دختر حدوداً 10 ساله، حضرت سکینه سن حساسی داشتن، دارم از تو میخوام ما رو اول به حرم جدمون پیغمبر برگردون بعدن برو. خیلی برای یک مرد سخت این لحظه ها، بعد اون لحظه ها داره اونها رو به بزرگ منشی دعوت میکنه. وقت فرمانده سپاه ملعون یزید وقتی میرسن به یزید میگه من یه چیزی به شما بگم، شما منو عذابم نخواهی کرد، میخوام تعریف کنم از این خانواده. یزید میگه نه بگو. میگه ما در طول راه خیلی اینا را اذیت کردیم، اما یکی از این اهالی کاروان حتی بچه هاشون به ما یک حرف بد نزدن، خودشونو کوچک نکردن با یک سخن بد. خواهش میکنم از این منظر نگاه کنید همه رو، انقلابیگری رو از منظر مقابله کردن با مستکبران. این کلمه استکبار رو امام تو ادبیات انقلاب آورد، میدونید خیلی دقیق امام ادبیات این انقلاب رو طراحی کردن. بعد کلمه مستضعفین رو، ما ضعیف نگاه داشته شدیم بعد رها بشیم. حالا بزرگمنشی حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه کنید، کاروان رسیده به مدینه بعد از 40، نزدیک مدینه آخرین محل اطراق. تو رو خدا اینو چی میتونید تحلیل بکنید جز بزرگمنشی، جز عظمت روحی زینب کبرا؟ ایناست که حماسه کربلا رو اینجوری 1400 سال روپا نگه داشته، شیفته درست میکنه، عاشق درست میکنه. طرف خم میشه پای زائر ابا عبدالله حسین رو میبوسه. چرا؟ میگه تو عظمت پیدا کردی، به حسین با عظمت پیوستی و من تحقیر نمیشوم پای تو را ببوسم. انسان عزتمندیه، بخوای با یک کلمه تحقیرش کنی بر نمیتابه، ولی حاضر پای متصل شده به عظمت ابا عبدالله حسین رو ببوسه. یعنی من تحقیر نمیشوم از بس حسین عظمت دارد. نه، اما تفسیرش ایناست. کاروان رسیده به نزدیک مدینه، کاروان بنا شده که بعد از شام محترمانه باش برخورد بشه. ام کلثوم خواهر کوچکتر حضرت زینب میاد خدمت حضرت زینب، خواهر جان میشه یه تشکری از این ساربان بکنیم که از کربلا به این طرف دیگه ما رو تازیانه نزدن، از شام به سمت مدینه که می آمدیم. تایید میفرماید حضرت زینب، بعد میفرماید خانوم ها اگر دارایی دارن، طلا جواهراتی دارن بیارن، نمیخواد زینب زیر دین ساربان بمونه، میذارن توی دستمالی مقابل ساربان میگذارن. میگه اینا چی برای من آوردید؟ من مزدم از یزید خواهم گرفت. میگن اینها زینب کبرا هدیه کردن به شما از باب تشکر که با ما خوب برخورد کردید. میگن شروع کرد خاک به سر خودش ریختن، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کردیم؟ بزرگوارن این خانواده، شرمنده کسی باقی نمیمونن. اصلا نشست و برخاست با این آدمو بزرگ میکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دانشجویان ما، جوانان ما بزرگ منش قرار بده، امت ما بزرگ منش و عزتمند قرار بده. خدایا بزرگ منشی ما را هیچگاه به تکبر و غرور تبدیل مگردان. از راهی که خودت میدانی، تواضع به خلق خدا، تواضع به خودت و تواضع به اولیاء خدا، ما را به بزرگی و عظمتی که میدانی برسان. خدایا ما رو هیچ وقت حقیر دشمنان خودت قرار نده. خدایا ما رو هیچ وقت در دنیا حقیر احدی قرار نده. عزت ما را حفظ بفرما. تواضع قلبی ما را نسبت به عظمت خودت بیشتر بگردان. در فرج مولا من تعجیل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.